کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه کسی تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 16 ماه فوریه 2020 برابر با 27 بهمن ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم و با جناب جواد سنمراد در استودیو در خدمت شما خواهیم بود. گفتگوی رو داریم امروز که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. اول ترانه‌ای میشنویم به نام وطنم از مهدی خانی و بعد توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم با جناب آرش شاه تیموری.
ایران ایران ای جان ایران ای ماه مهرافزای من، ای ماه مهرافزای من، خورشید شب پیمای من، امید صبح شادیت، امید صبح شادیت، روشنگر شب‌های من. خود میخاندم پیوسته میگه یا ندم میهنم ای جان پنهان به خود میخاندم پیوسته میگه یا ندم میهنم ای جان روزی زنو گل میزنم روزی زنو گل میزنم بر بام و در از شادیت میرقصم و میگریم و میخندم از آزادیت وطنم ایران وطنم
شنوندگان ارجمند، همچنین قبلا خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب آرش شاه تیموری در سوئد. جناب آرش شاه تیموری مسئول سایت تلویزیونی همصدا بودند که به دلایل مختلف اونو متوقف کردند، ولی رادیو همصدا همچنان فعال هستش و همچنین سایت خبری فیسبوکی چه خبر از ایران رو میگردونند و ما رو همیشه در جریان آخرین خبرها قرار میدن. درود به شما جناب شاه تیموری.
درود به شما خانم عرفانی و دوستانتون در استودیو و همینطور شنوندگان شما، در خدمتتون هستم.
جناب شاه تیموری، چند روز است که 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم، ولی این فاجعه‌ای که در 22 بهمن اتفاق افتاد الان بیشتر از 40 ساله که گریبانگیر مردم ایران شده. شما در آن زمان بودید و فعال بودید. خواستم که برای افرادی که نبودن در اون زمان در طی دوره انقلاب در ایران و یا کسانی که نسل بعد از انقلاب هستند، بر ما لطف کنید بگید که اصلا چی شد که مسیر روند به سوی این انقلاب رفت و شد 22 بهمن؟ آیا انتظارات شما برآورده شد یا نه؟ میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید خانم عرفانی، من چند ماه جلوتر از 22 بهمن به ایران برگشتم و خب طبیعتاً شرایطی که اون موقع دیگه رشد کرده بود و داشت پیش می رفت، جریانی بود که از دست هر کسی که شما فکرشو بکنید خارج شده بود.
شما در خارج از کشور بودین؟ آیا در کنفدراسیون دانشجویی بودین؟ فعالیتی میکردین؟
بله دقیقا من در کنفدراسیون بودم و به همین دلیلم چند ماه جلوتر از 22 بهمن به ایران برگشتم. بله خدمتتون عرض میکردم که متاسفانه این 22 بهمن رو اگه ما بخواییم نگاه بکنیم، 22 بهمن یک سزاریانی بود که یک فاجعه 41 ساله رو به دنیا آورد. سزاریان عرض میکنم خدمتتون به این دلیل که شرایطی که در اون زمان بود پیش از 22 بهمن و همین که این اتفاق در اون روز افتاد، جامعه ایران به هیچ شکل آمادگی پذیرش یک دگرگونی رو در ایران از دید من نداشت. البته تعبیرات مختلف از حکومت پادشاهی است، تعبیرات مختلفی از خود انقلاب هستش، اما از دید من این آمادگی در جامعه اون موقع ایران وجود نداشت. دلایلی که میتونیم بگیم که چرا انقلاب شد، چون جزء پرسش شما هم بود، این برمیگرده به قدری دیرتر شرایط که در اون موقع ایران وجود داشت، برخورد ساواک با مسائل، نبود آزادی سیاسی که عمده قضیه حرکت ها رو میتونست جلوش رو بگیره یا تأثیر گذاشت به سرعت بخشیدن توی این حرکت ها. چرا که ما در اون دوره میشه گفت که آزادی های اجتماعی رو در حد ممکن و معقولش داشتیم. تنها چیزی که کمبودش حس میشد آزادی سیاسی بود که به همین دلیل فعالیت‌های نیروهای چپ آغاز میشه و میبینیم که این حرکت‌ها ادامه پیدا میکنه و بدون اینی که جامعه شناخت داشته باشه، یا عمدتاً نیروهای سیاسی رو من عرض میکنم خدمتتون که شناخت کامل نسبت به اون زمینه فکری و ایدئولوژیکی که در بافت کلی ایران وجود داشت رو گویا فراموش کرده بودیم همه ما. و این طور میشه که یک باره میبینیم که وقتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت پادشاهی شروع میشه، بسیاری از مردم که در خیابان‌ها آمده بودند پس زمینه مذهبی در تمامیشون میشه گفت وجود داشت و به همین سبب خمینی و افرادی رو که اون از قدیم در داخل ایران داشت، اینها تونستند این رهبری رو خواسته یا ناخواسته به دست بگیرن و دیدیم که در تظاهراتی که در ایران اتفاق می افتاد، در گوش و کنار تهران حداقل تو من از اونجا میام، شعارها عمدتاً تأثیرپذیر بود از اون سازماندهی که اون بخش کرده بودن. متأسفانه نیروهای چپ یا مخالفین طیف دیگر شاه این آمادگی رو در اون زمان نداشتن که بتونن سازماندهی رو در دست داشته باشن. حتی شعارهایی که داده میشد، شعارهای به نفع مذهبیون بود در اون موقع عمدتاً. من خودم خاطرم هست در یکی از تظاهراتی که درش بودم، شعار اتحاد مبارزه پیروزی رو عنوان کردم که مورد اعتراض قرار گرفت و یعنی جو اینقدر به نفع مذهبیون بود. و اینی که حال چرا نیروهای غیر مذهبی، نیروهای چپ ما متاسفانه عرض کردم به علت عدم آگاهی و دانش در دام مذهبیون افتادن و اینی شد که امروز میبینیم 41 سال هست همه آسیب دیدن از این 22 بهمن و در ادامهش انقلاب اسلامی به قول خمینی. و باز هم باید عرض بکنم که متاسفانه هنوز هم بعد از 41 سال ما خودمون رو پیدا نکردیم، نقدی به خودمون نکردیم و میبینیم که هنوز نمیتونیم حرکتی رو علیه حکومت حاکم سازماندهی کنیم، برنامه ریزی کنیم و به پیش ببریم. در خدمت هستم.
آیا این نظریه که میگن برژنسکی گفته که ما نذاشتیم یک انقلاب واقعی در ایران شکل بگیره و سعی کردیم با یک حرکتی یک انقلاب کاذب ایجاد بکنیم که جلو انقلاب واقعی رو بگیریم، و شما میگین که توی تظاهرات وقتی شعار میخواستیم بدین دیدین که مثلا مذهبی‌ها و یا شاید آخوندهایی که نبودن اونجا پدیدار شدن و سعی میکنن که جهت رو به سوی خودشون ببرن. یعنی من با هر کی صحبت میکنم میگم چرا اینجوری شد، میگن ما اصلا یه دفعه دیدیم که اینا اومدن و جهت شعارا رو تغییر میدن، دارن به یه سوی دیگه این برن. آیا با این نظریه موافق هستین؟ در ضمن یه اشاره کنم، شما صحبت میکنین نمیدونم میکروفونتون چیه، صدای ویز ویز میاد.
من عرض بکنم خدمت شما خانم عرفانی که من متاسفانه الان در ماشین هستم و احتمالاً این میکروفون من گیر میکنه به لباس تن من، چون ما دارم رانندگی هم میکنم. اوکی. ولی سعی میکنم این دیگه برطرف بشه حداقل تا اونجایی که امکان داشته باشه.
خیلی ممنون.
سوال شما رو اگر من فراموش نکرده باشم باید خدمتتون عرض بکنم که عرض کردم در ابتدای صحبتم که تعبیرهای مختلفی هستش در این رابطه. من اون چیزی رو که عنوان میکنم خودم چون در اون اعتراضات بودم این رو از آگاهی‌های خودم از آن چیزی که دیدم رو بیان میکنم. طبعا کسانی هستن که شاید نظر دیگری داشته باشن که طبیعتا هستش، یعنی من نمیتونم بگم نه فقط این چیزی که من میگم درسته، ولی این مواردی رو که من دیدم خدمتتون عرض کردم. ببینید نه، من اینجا با اون نظریه‌ای که
شما
بسیارانی میگن جانم
بس صحبت شما اگر میشه اگه داریم با هند فریسه صحبت میکنین اینو بگیرین تو دستتون که به لباستون مالده نشه.
همون کار کردم دیگه. آها. الان یه دستی دارم رانندگی میکنم.
رانندگی هم داری میکنی، نمیشه متوجه.
بله بله. حالا سعی میکنم نه خواهش میکنم. اینی که داشتم عرض میکردم خدمتتون، ببینید این زمینه اسلامی توی اون جامعه بوده. ببینید زمانی که خمینی یک بار حتی همون چند روز بعد از 22 بهمن که میاد صحبت میکنه، فکر میکنم در قم بود، و یک باره عنوان میکنه که حتی جمهوری دموکراتیک اسلامی رو هم ما قبول نداریم، فقط جمهوری اسلامی، و مستقیم برنامه داره از تلویزیون سراسری اون موقع پخش میشه و جماعتی که حسن یک باره همه تایید میکنن این مسئله رو. شما باید ببینید که تا کجا اینها نفوذ داشتن توی جامعه که حتی بدون فکر که بگن بپرسن سوال برای خودشون بشه میپذیرن و تایید میکنن در همون یکی دو روز بعد از 22 بهمن صحبتی رو که وجود داره. و توی پروسه حرکت ها هم تا برسیم به 22 بهمن هم متاسفانه همین بود، در خیابان ها، در پشت بام ها، نمیدونم در جاهای مختلف که اعتراضات مردم بود، تک و توک شاید شما می دیدید می شنیدید که شعارهای غیر از شعارهای اسلامی داده بشه.
حالا اگر اجازه بدین من نظر جناب سنمرادم بپرسم که تجربه ایشون چی بود در این رابطه.
خوشحال میشم حتما. مرسی.
درود بر شما جناب سنمراد. تجربه با شما چی بود اینکه این به اصطلاح انقلاب شد و به 22 بهمن منجر شد که خمینی بیاد و اونجا به یک جمهوری اسلامی آر یا نه، و به قول یکی از فامیل‌های دور من که اونم در امریکا بود بعد در این زمان برگشته و اومده بود تو ایران، میگفت به ما نمیگن اصلا محتوای جمهوری اسلامی چیه، مثل که مثلا یک کیسه بیان دست شما بدن، یک کیسه پلاستیک بیان تو این زردالو، شما اصلا نمیدونی این زردالو سالمه نیست، گندیده است، هیچی نمیدونستیم. بعد خلاصه خیلی ناراحت اینا برگشته بود رفت امریکا. شما بفرمایید از تجربیاتتون چه مسئله باعث شد که به اونجا منتهی شد؟
درود بر شما و شنوندگان و همچنین دوست عزیزمون. ایشون، من قبول دارم حرف ایشون رو که گفت فرمودن که این سزارین انجام شد، ولی نفرمودن که این سزارین رو کی انجام داد، چون اگه سزارین قرارش انجام بشه خب یکی انجام داده، یعنی یکی جلوی تولد طبیعی انقلاب رو گرفته، اون کی بود؟ حالا من میخوام که جوابش رو بدم. ببینید، مسئله ای که کمتر بهش توجه میکنن اینه که ما در اون زمان با یه مسئله جانشینی طرف بودیم، یعنی شاه مریض بود، سرطان داشت، خودش میدونست، شعبانو فرح که مشاور، نزدیکترین مشاورش بود، میدونستن اینها، و سفیر آمریکا، این من خارجی ها میدونستن، اطلاع داشتن، ولی مردم نمیدونستن. حتی اردشیر زاهدی الان اختلافی که با شهبانو دارن میون خودشون سلطنت طلبا، یکی همین هست که اردشیر زاهدی میگه من نمیدونستم، اینو اگه میدونستیم و به مردم میگفتیم جریان یه چیز دیگه میشد، و سیاستمداران ایران هم نمیدونستم. ولی در حقیقت از پشت آمریکا و انگلیس و اینهایی که میدونستن که دوران شاه تموم شده، اینها میخواستن که جانشینی برای این شاه بیماری که دیگه قدرت سرکوب مردم رو نداشت فراهم کنن، و داشتن پیگیری میکردن. اینها از سال 1356 ایشون فرمودن که یک ماه دو ماه پیش از 22 بهمن رفتن ایران، در صورتی که انقلاب از سال 56 اینها تقریبا زمینه شروع شده بود، و به قول کسانی که در اون چیزها دست داشتن و توسلی یکیش هست، اینها قبول دارن که سفارت آمریکا در ایران شروع کرده بوده، از همون سال 56 شروع کرده بوده به مشورت با نیروهایی رو که میخواسته جانشین شاه کنه. و این نیروها کی بودن؟ اونها تشخیص داده بودن که بهترین نیروها اسلامیون هستن، و اینا شروع کرده بودن با آیت الله بهشتی و آیت الله های دیگه و همچنین بازرگان و دوستانش در ملی مذهبی ها، اینها ملی مذهبی ها بودن، نهضت آزادی، اینها شروع کرده بودن به مشورت، و در خارج هم البته یزدی بود که بازم نهضت آزادی بود و رابطه داشت با CIA آمریکا، و اینها در حال مشورت بودن، و اینها فکر جانشینی شاه بیمار بودن، و این چیزیست که ما کمتر به اون توجه میکنیم. و اینها انتخاب کردن، و البته مسئله به اصطلاح سولیوان سفیر وقت امریکا در ایران که میره ملاقات با شاه، به ساعتش نگاه میکرده، او به شاه میگفته که الان چیزاش در اومده، اگر یک ساعت زودتر بری بهتر از اینه که یک ساعت دیرتر بری. چرا او عجله داشت؟ همینطور که دوست ما گفت، میخواستن این سزارین رو انجام بدن، او از عجله داشت که مسئله جانشینی این شاهی رو که بیمار بود حل کنه، و وظیفه سرکوب انرژی انقلابی جوانان که ما شاهد بودیم چه انرژی انقلابی عجیبی بود، این انرژی رو سرکوب کنن، و این وظیفه سرکوب رو بدن به خمینی و آخوندها که تشخیص داده بودن اینها خیلی بهتر از شاه میتونن اون انقلاب رو، البته به نام انقلاب، اینا سرکوب کنن و جلوی پیشرفت طبیعی انقلاب و پیشرفت ایران رو بگیرن، و همین کارم کم کردن، یعنی جمهوری اسلامی که سر کار اومد انرژی انقلابی مردم رو همه رو اعدام کرد، البته به نام انقلاب، و به جای انقلاب جنگ با عراق رو شروع کرد، و بالاخره اون چیزی که ما دیدیم که الان حاصلش رو میبینیم. بنابراین یه مسئله که هست همین دخالت خارجی ها به خصوص آمریکا و انگلیس که به اصطلاح مسئله جانشینی اون شاه مریض بیمار رو میخواستن انجام بدن و این نظر من هست که ما این چیزی بود که ندیدیم. البته به علاوه اون مسائلی که ایشون یه مقدار فرمودن، یعنی انقلاب در حقیقت از سال به اصطلاح انقلابیون در ایران فداکاری‌هاشون رو می‌کردن و بیشتر هم چپ‌ها بودن، یعنی از 28 مرداد 32 مردم مخالف استبداد شاه، استبدادی که وابسته به آمریکا بود، یعنی در حقیقت ایران نو مستعمره آمریکا بود و شاه هم دیکتاتور بود و این طبعا جلوی به اصطلاح آزادی ها رو می گرفت و انقلابیون ایران، جوانان ایران، آزادی خواهان ایران مخالف بودن و زندان ها بود، زندانیان هم بودن و عمل هم می کردن، ولی دست اول رو به هیچ وجه آخوندها نداشتن، بلکه دخالت های خارجی بود که این انقلاب رو به نفع اونها طی کرد. بله این نظر من هست.
جناب شاه تیموری، آیا اون انتظاراتی که شما داشتین بعد از 22 بهمن برآورده شد؟ آیا اون موقع شما خیلی من شنیدم که اون موقع در توهم هم بودند و فکر میکردن که حرفایی که خمینی زده بهش عمل میکنه، حرفایی که میزد باب دل شما بود، اصلا اون موقع شما باور کرده بودین خمینی رو؟ آیا شما رفتین رأی دادین به این جمهوری اسلامی؟
ببینید خانم عرفان، اجازه بدید اول من یک توضیح سریع بدم خدمتون در رابطه با صحبتی که دوست عزیزمون در استودیو هستن مطرح کردن. ببینید زمانی که من از سزارین استفاده کردم و گفتم این اتفاقی که در 22 بهمن افتاد سزارین بود، سزارین از دید ناآشنا بودن مردم با آنچه پیرامونشون هست رو عرض میکنم خدمتون، حتی در رابطه با شاه هم مردم خودشون در طیف وسیع جامعه رو دارم خدمتون عرض میکنم نمیدونستن، زمانی که میان بیرون میگن مرگ بر شاه، اصلا واسه چی میخوام بگن مرگ بر شاه؟ ما با خودمون یک مقدار بیایم واقعیت های زمان گذشته رو ببینیم که بتونیم چراغ راه آیندهمون بکنیم. همون دیدی رو که متاسفانه بسیارانی از ما ایرانیان نسبت به گذشته داریم، هنوز داریم با خودمون حمل میکنیم و به همین رابطه 41 سال حکومت حاکم بر ایران مشتی آدمخوار اسلامی نشستن و ما هنوز داریم یک سری صحبتهایی رو میکنیم که شاید کمی با واقعیات جامعه دور باشه. اینه که مذهبیون ضعیف بودن نه، یا نمیدونم دوستمون اشاره کردن در طیف وسیع نبودن، نه من اینطوری این جریان رو نمیبینم. متاسفانه مذهبیون به شدت فعال بودن و خودشون رو سازماندهی کرده بودن از دهه 40 به اینور و به همین رابطه است که میبینیم زمانی که اعتراضات سراسری شروع میشه اینها در محله ها و خیابان های مختلف، امیدوارم دوستمون یادش باشه، می آمدن نمیدونم یک سری لوازم اولیه زندگی برای اینی که آدم بخور و نمیره رو تو بعضی محله ها پخش میکردن، نان نمیدونم روغن قند فلان، اینها چیزایی بود که اینها سازماندهی کرده بودن. ببینید نیروهای چپ مخالف شاه فعالیت کردند و بهاش رو هم پرداختند در زمانی که شاه حکومت میکرد در ایران، اما این به این معنا نیست که نیروهای چپ ما تو قشر وسیع جامعه پایه داشتن، نه اینجوری نیستش اصلا. ببینید ما یک سری، حداقل ما که در خارج کشور اون موقع بودیم، کنفدراسیون عنوان میکرد 100,000 زندانی سیاسی و بسیارانی از انسان ها هم که این رو میشنیدن فکر میکردن واقعا 100,000 زندانی سیاسی هستش در خارج کشور، در صورت که زندان ها باز شد دیدیم که چه تعدادی زندانیان سیاسی آمدن بیرون. و متاسفانه اجازه بدید من همین رو به تو اینجا هستم توضیح بدم، بعد از اینی که ایرانیان به خارج کشور آمدند در اواسط دهه 80 در کشوری که من هستم، افراد سازمان مجاهدین پلاکارد دستشون میگرفتند، می ایستادن در همان مکانهایی که خود من زمانی که جوان بودم و توی این مملکت بودم و با کنفدراسیون همکاری میکردم می ایستادن و همون حرف رو میزدن و باز هم عنوان میکردن به دفاع از 100,000 زندانی سیاسی ما باید به پا خیزیم و مبارزه بکنیم. ببینید ما تا واقعیت‌ها رو نیاییم لختش بکنیم و پیرامونش صحبت بکنیم، باور بفرمایید به هیچ جایی هیچ کدوممون نمی‌رسیم. یک سری حقیقت‌ها وجود داره، علارغم اینی که من مخالف این حکومت هستم یا موافق آن حکومت هستم، باید بیام این رو مطرح بکنم تا ما بتونیم اون راه اساسی رو پیدا بکنیم. فقط اینی که بخوایم در حد یک سری صحبتایی که باید بکنیم و طبیعتاً هم خوب عرض کردم تعابیر مختلفه، ولی از دید من این هست، این اتفاقات بوده، نقش روحانیون رو نباید اصلا فراموش بکنیم. اگر روحانیون آن پایه رو در ایران نداشتن، هرگز نمیتونستن از جاشون تکون بخورن. ما در دولت موقت که ایشون هم اشاره کردن دقیقا درست میگن، به واسطه اینه که ببینید دولت موقت وقتی اومد سر کار تمامشون یا نهضت آزادی بودن یا جبهه ملی بودن. حتی اون دولت بازرگان هم استفاده نکرد حتی از اینی که نیروهای مخالف دیگر رو از تفکرات دیگر دو تا بیاره وزیر بشونه توی اون دولت موقتی که تشکیل داده بود. ببینید و بعدش هم که میگم دیگه، خود این سیستم آخوندی و مذهبی و اینها در جای تا حدی نفوذ داشت که حتی اینها هم جمع جور کرد ریختشون بیرون و همونطوری که خودتون هم اشاره کردید جمهوری اسلامی که حتی آدم ها نمیدونستن چی هست، خوردنیه، پوشیدنیه، چه میخواد بکنه، دستور کارش چیه، در رابطه با آزادی چی میگه، در رابطه با نمیدونم بانوان چی میگه، در رابطه با کارگران چی میگه، بیمه چی میشه. ما مردمی بودیم که عرض کردم خدمتتون فقط گفتیم مرگ بر شاه، بدون اینی که بدونیم بعدش میخواد چی بشه. دلایلی که سالی رو که شما مطرح کردید عرض بکنم خدمتتون، ببینید از دید من اون یک فاجعه بود در 22 بهمن اتفاق افتاد و من خودم طبیعتا به خودم نقد میکنم، چرا که بنده اگر به خیابان آمدم و علیه حکومت شاه شعار دادم، حرکت کردم، هیچ وقت موافق این نبودم که شاه برود، یک حکومت عقب مانده تاریخ مصرف گذشته اسلامی بیاد سر کار بشینه. هرگز در اندیشم چنین چیزی نبود. من اگر رفتم علیه شاه فعالیت کردم به خاطر آزادی و عدالت اجتماعی بود، همینو بس. چون عرض کردم خدمتون در دوران پادشاهی ما آزادی های اجتماعی رو به حد کافی و وافی داشتیم. ما چیزی که در اون موقع کم بودمون بود و متاسفانه حکومت شاه ندید اینو و زمانی که شاه آمد گفت من صدای مردم ایران رو شنیدم، دیگه دیر شنیده بود ایشون. ای کاش چندین سال جلوتر این صدا رو میشنید. ای کاش. جانم بفرمید
جناب شاه تیموری، حالا اگر زمان به عقب برگرده شما چه روشی رو دنبال خواهید کرد و چه توصیه‌ای می‌کنید به جوانان بعد از انقلاب که اگر شما به خواستاتون دست نیافتید اونها بتونن به مطالباتشون دست پیدا بکنن؟
ببینید عرض بکنم کوتاه خدمتتون، چون دوستانم در استودیو هستن، ایشون هم وقت باید داشته باشن که صحبت بکنم، من نمی‌خوام فقط من صحبت کرده باشم. ببینید من در جوانای امروز خوشبختانه یا متاسفانه نه به حرف بنده گوش میکنن که بخوام توصیه‌ای داشته باشم، نه به حرف دیگران، چون میبینیم اگر قرار بود گوش بکنن و تاثیرپذیر باشن طبیعتا تو این 41 سال این اتفاق می افتاد.
ولی به هر حال شما تجربتون رو بعد در با اونا در میون بذارین دیگه. حالا
بله این کاریه که من در طول این 41 سال کردم و تا زمانی هم که در قید حیات باشم حتما خواهم کرد. من تمام صحبتام پیرامون آزادی و عدالت اجتماعی هست. باید در جامعه آینده ایران حتما همونطوری که توی صحبتام در رابطه با دوران انقلاب و دولت بازرگان هم صحبت کردم، ببینید ما باید دیگران هم که دگراندیش هستند به بازی بگیریم. در غیر این صورت باز می شود یک دیکتاتوری با یک اسم دیگر و با یک ایدولوژی دیگر.
الان اینجا برای اینکه این جوان ها الان شما میگین که یک اشتباهی کردین اون موقع که به این صورت نشد که دلتون میخواست، چی کار باید بکنن اینها؟ چه پیشنهادی، چه توصیه‌ای دارین براشون؟ چه روش رو پی بگیرن؟ آیا دنبال انقلاب برن یا اینکه به قول معروف ریولوشن یا اِوولوشن کدومش باشه؟
ببینید این حکومت سر تا سر جنایت و فساد هستش. در ابتدا باید این حکومت به زیر کشیده بشه در کلیتش، یعنی این حکومت یک جای سالم در شما نمیبینید که بخواید روش سرمایه گذاری بکنید و مردم بخوان دل ببندن باز به یک گوشه دیگر این حکومت بگن از این طریق میخوایم بریم. نخه، این حکومت 41 سال بالا شد به قول قدیمی ها دیدیم، پایینش هم دیدیم، دیگه این جا واسه موندن خانم عرفانی نداره. این باید به طور کلی سرنگون بشه و بعد یک خانه تکانی در اون جامعه بشه و بتونن یک حکومت سالمی رو به پیش ببرن، جایگزین کنن. این حکومت سالم هم فردای ایران اتفاق نمیفته. این حکومت سالم اگر ما اعتقاد داریم به آزادی سیاسی میباید از همین اکنون، البته دیرم هستا، این رو ما حداقل 20 ساله داریم پیرامونش صحبت میکنیم به جای نرسیده. اینی که شما اشاره کردید توصیه‌ای بکنم، میگم در حتی توی این 20 سال ما نتونستیم این دوستان عزیز رو چه در خارج چه در داخل به این حد برسونیم که میباید لزوماً همه نیروهای سیاسی دور هم جمع بشن در یک جبهه وسیع، بتوانند کاری بکنن کارستان. ولی هر کدام، چه چپ چه راست چه پادشاهی چه نمیدونم دیگران و دیگران، همه محکاشون رو زدن در این 41 سال و متوجه شدن که به تنهایی نمیتونن این حکومت رو سرنگون بکنن و اگر هم سرنگون بشه دیکتاتوری خواهد آمد با اسم دیگری، با لباس دیگری.
جامعه سالم من سوال کردم که آیا اگه زمان به عقب برگرده شما دو مرتبه همین کاری که کردین میکنین؟
نه خیر هرگز. چرا که یک بار تجربه ای رو کردیم و اشتباه بود و اون هم به واسطه ناآگاهی بود نسبت به جامعه در کلیتش. شناختمون در رابطه با جامعه بسیار اشتباه بوده. حالا شاید دوستانی هستن که میخوام بگن نه ما خیلی خوب شناخت داشتیم.
خیلی هم هستن که الان بیان میکنن، میگن که مثلا ما دروغ گفتیم در مورد جنایت شاه، خیلی اگزاجره کردیم، یا مثلا خودمون کشتیم نفرمون رو، اینو گفتیم که شاه کش و این مسائل همه داره کم کم رو میشه.
ببینید خانم عرفانی، اینی که ببینید کشتن، چقدر کشتن یا کم کشتن، زیاد کشتن اصلا مهم نیست. مهم اینه که چرا باید تو یک جامعه ای، حتی منی که مخالف نظر حکومت هستم، بخوام گرفتار بشم، زندان بشم و حتی برم پای شکنجه و کشته شدن. اینجاست. حالا این میخواد یک نفر باشه، میخواد نمیدونم 100,000 نفر باشه، اون نفس کار اشتباس. یعنی اینی که توی اون جامعه سرکوب وجود داره، اینجاست که اون درد ما هستش. ما باید بیایم اینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و امیدوار هستم که در آینده ایران این گونه نباشه. درست الان جونم بفرست
فری نظر جناب سنمراد بپرسم که
خواهش میکنم.
شما چی فکر میکنید جناب سنمراد؟ آیا به خواسته دست پیدا کردین؟ اگر زمان به عقب برگرده دو مرتبه همون روش رو که طی کردین پی میگیرین و چه توصیه‌ای دارین برای جوانهای بعد از انقلاب؟
شما همچی حرف میزنین مثل که ما کاره‌ای بودیم. ما کاره‌ای نبودیم. ایشون هم گفتش که ما دو ماه پیش از انقلاب رفتیم و دیدیم کارها از کار گذشته. ما کاره‌ای نبودیم آخه. یه عده دیگری در بالا تصمیماتی گرفتند و ما هم رقصیدیم به اون تصمیماتشون، وگرنه ما کاری نبودیم که حالا پشیمون بشیم یا پشیمون نشیم. شاه یک عامل خارجی بود و یک دیکتاتور بود و ما مخالفش بودیم و این درست بود و نتیجه و انقلاب و حالا هرچی که اسمشو بذارید شما 22 بهمن ثابت کردینو. چرا؟ چون موقعی که سفیر آمریکا بهش میگه بیا برو بیرون، اینم بلند میشه میره بیرون. میدونین؟ یعنی حرف گوش کنه اونا بود و دیکتاتوری هم بود. همین که ایشون مسئله ای که ایشون مطرح میکنن و مسئله رو تقصیر مردم میذارن و میگن مردم به اصطلاح خرافاتی بودن و اینها، اینجور هم نیست. یعنی مردم همون مردم بودن که در 100 سال پیش آیت الله نوری مرجع تقلید رو به دار کشیده بودن. بنابراین مردم اونجور مذهبی نبودن، بلکه یه قدرت‌های طبقاتی بودن در داخل و خارج که می‌خواستن اون انقلاب منحرف شه. خود ایشون میگن که تاجی‌های بازار می‌اومدن مثلا نهار می‌دادن به مردم به اصطلاح توی چیز. همون حاجی‌های بازار بودن که اتفاقا پیروز شدن و الان هم وضعشون خوبه، بعد از انقلاب هم وضعشون خوب شد. بنابراین یه نیروهای طبقاتی بودن در خارج هم همینطور که با همدیگه متحد شدن و به اصطلاح انقلاب رو کورتاژ کردن. حالا ایشون میگه سزارین کردن، من میگم کورتاژ کردن. یعنی با عجله اومدن شاه رو فرستادن خارج و خمینی رو سر جاش آوردن. الانم به اصطلاح چیزاش مدارکش همه هست که چجوری آوردن. بنابراین ما کاری نبودیم که به اصطلاح اینجا بیایم بگیم که ما تقصیر ما بود یا نبود. ما چه کاره بودیم؟ خود به اصطلاح شاه مهمترین عامل به وجود اومدن به اصطلاح این انقلاب بود و باعث روی کار اومدن آخوندا بود، چون تنها گروهی که آزادی داشتن در ایران در زمان شاه پس از 28 مرداد آخوندا و روحانیون و اسلامیون بودن. بقیه نیروها ملی و چپ شدیداً سرکوب می‌شدن، حتی در تظاهرات. در تظاهرات هم هدایت شده بوده، یعنی اینکه تظاهرات چپ ها رو سرکوب میکردن با وسیله همون دستوراتی که از سفارت آمریکا میومد و تظاهرات اسلامیون وسلا آزاد گذاشته میشد. اینا همه دخالت کردن و این انقلاب رو منحرف کردن. ما چی کاره بودیم که به اصطلاح بیان بگیم حالا اینجا توبه کردیم یا توبه نکردیم؟ به اصطلاح ما درست عمل کردیم بر ضد سلطنت یک به اصطلاح کسی که از خارج به ما تحمیل شده بود، یه حکومتی که و الانم همینه. الانم شما
یعنی شما دوچار توهم به خمینی این حرفا نشده بودین؟ که چون من مثلا با کسانی برخورد کردم که میگفتن این مرد روحانی فلان و باور کرده بودن که مثلا میره تو قم میشینه و به سیاست دخالت نمیکنه. این خیلی این دوچار توهم
من شخصا حتی به بهترین آخوندا که طالقانی باشه من اعتقادی نداشتم، چه برسه به خمینی. ولی که این حد از، البته اینم درسته که این حد از به اصطلاح جنایتکاری و به اصطلاح بیرحمی رو ماها هیچ کدوم توقعی نداشتیم از اینها و توقع داشتیم که اقلن به اون اساس انقلاب یه مقداری که آزادی بود، استقلال بود، عدالت اجتماعی بود، کمی پایبند باشن. و اینم فقط خمینی نبود، مردم به بازرگان میدیدن، بنی صدر رو میدیدن، نمیدونم حرفای شریعتی رو باور کرده بودن و نیروهایی رو که در اون بودن خود آیت الله طالقانی رو میدیدن و یه مقدار به اونها امید داشتن که به اصطلاح اونها همه سرکوب شدن و از یعنی کنار گذاشته شدن و به اصطلاح این حکومتی اومد که میبینیم.
من صحبت‌های طالقانی که شنیدم اون موقع حرفایی که میزد اتفاق افتاد و صحبت‌های خوبی میکرد، ولی تصور من اینه که هم انقلابی‌های اون موقع هم چپ‌های اون موقع هم یه مقدار ته ذهنشون مذهبی بود، مذهب زده بودن، اینطور نبود؟
حالا ایشون جواب بدن یا من جواب بدم؟
البته فرصت زیادی نداریم،
شب ها عدهشون خیلی کم بود و همونطور که شما گفتید امکان اصلا امکان این که اصلا ما یک کتاب، من خودم تو دانشکده اقتصاد بودم، امکان این که ما که اقتصاد بودیم یک کتاب چپ بخونیم نبود، مگر این که وارد خونه های تیمی بشیم که اون هم به اصطلاح وارد زندگی چریکی و به اصطلاح به صورت هم کشته شدن رهبران واقعی چپ. اینه که چپ ها در حقیقت به اصطلاح نیروی نبودن در اون زمان، همونطور که ایشون هم گفتن 3000 نفر بودن که حدود زندانی بودن چپ ها و بیشترشون هم به اصطلاح تعلیمات به اصطلاح درستی نداشتن، امکانش نبود اصلا. یعنی یک کتاب اگه شما داشتید خود ساواک میومد جلوتون، اصلا مخالفت با اسلام هم به اصطلاح ممنوع بود، کتابای صادق هدایت ممنوع بود، اصلا امکان این که مردم کتاب بخونن و به اصطلاح چیزی معلوماتی داشته باشن نبود، که به اصطلاح توقعی هم ازشون نبود، امکان سازماندهی هم نبود، بنابراین نه امکان آموزش بود نه امکان سازماندهی چپ بود یا حتی ملیون بود. اینه که به اصطلاح اونا نیروی نبودن، نیروی واقعی همون نیروهای طبقاتی بودن که بازاریا بودن، روحانیون بودن، خارجیا بودن، که ایشون اصلا این به اصطلاح این آقایی که شما باش مصاحبه میکنید
جناب
شاه تیموری اصلا به نیروهای خارجی و دخالتشون در انقلاب اشاره نکرد.
اجازه بدید جناب شاه تیموری نکته آخر، چون یک بحث مفصله ولی زمان ما کوتاهه و یکی از دوستان شنونده هم که شعر میگن خواستن شعرشون رو بخونن، فقط نکته پایانی بفرمایید که آیا به اون انقلابی که شماها مد نظرتون بود خیانت شد و به جوانهای بعد از انقلاب چه پیامی دارید؟ بفرمایید.
من خیلی سریع عرض بکنم خدمتون. ببینید خانم عرفانی، دوست شما در استودیو اشاره کردن به اینی که از اون جامعه مذهبی نبوده و مذهبیون اینقدر پایه نداشتن. نه، من مخالف این هستم. اون جامعه جامعه مذهبی بود و حتی شاه مملکت از این استفاده میکرد یا سوء استفاده میکرد و میگفت امشب نمیدونم خواب امام زمان رو دیدم، از اسب داشتم میافتادم، دستم رو گرفته خودش میرفت نمیدونم مکه میامد. این نشان دهنده اینه که اون جامعه خریدار اینجور صحبت ها و تفکرات بوده. این رو من اینجا اشاره بکنم. در رابطه با مسائل دیگری که شما مطرح کردید میباید عرض بکنم کاش وقت بیشتری بود و از ابتدا از گذشته ایران رو قدری صحبت میکردیم و میرسیدیم تا 22 بهمن، چون شما اشاره کرده بودید پیرامون 22 بهمن میخواییم صحبت بکنیم، کاش این رو قبلا میدونست و وقت بود که میشد صحبت کرد تو زمینه های مختلفش، از جمله صحبت هایی رو که دوست شما میکنم نقش خارجی ها و فشار خارجی ها برای رفتن شاه و همه اینا ها رو میشد در قسمت های مختلفش صحبت کرد. من کلی یک مواردی رو عرض کردم خدمتون و زمانی که از نبود آزادی سیاسی صحبت کردم کلی مسائل رو دربر میگیره، اینی که کتاب نمیشد خوند، آگاهی کم بود، اینی که بله شما اشاره کردید چپ ها به مذهب اعتقاد داشتن، اینجا من خدمتون عرض میکنم که بسیارانشون بودن که پس کلشون مذهب چرخ میزد. آقای خسرو گل سرخی رو جای دوری نرید، آقای خسرو گل سرخی دفاعیاتشون اول از علی و حسین و اینها صحبت میکنم بعد میرسم به مارکس و لنین و اینها. یعنی ببینید این زمینه مذهبی رو هیچگاه در جامعه ایران فراموش نکنید. اگر میخوایم راهی پیدا کنیم برای برون رفت از این مخمصه‌ای که 41 سال حداقل توش گیر کردیم و سپاسگزاری میکنم از شما، چون شما وقت ندارید، دوستتون هم قراره شعر بخونن و من وقت شما رو نمیگیرم، تشکر میکنم از شما و شما.
پیامتون چی بود برای پیام شما برای نسل بعد از انقلاب چیه؟ افشاگری کنم فقط یا چی کار بود؟
نه من توی صحبتم اشاره کردم میباید آگاه بکنن خودشون رو، باز دوچار شور حسینی نشن که بخوان از این مخمصه در برن به جای دیگری بیفتن، کاری رو که در 22 بهمن کردن ملت ایران و تاوانش رو 41 ساله دارن میدن و راهگشای حکومت آینده میباید احترام به دگراندیشان بگذاریم و همگی در سرنگونی کلیت حکومت آدمخوار اسلامی دست به دست هم بدیم لاغیر.
سپاس از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادید و ما رو با نظراتون آشنا کردید. پیروز باشید.
سپاس از شما. روز خوبی داشته
باشید. روز خوش. جناب سنمراد، شما اگر نکته پیامی دارید توصیه برای جوانها بفرمایید که بعد بریم سراغ یکی از همین جوانهای بعد از انقلاب که قراره بله شعرشون رو بر ما بخونن.
به عقیده من برای اینکه مردم ایران به آزادی و پیشرفت برسن بایستی که به دست خودشون راه شکست جمهوری اسلامی رو باز کنن و در مقابل نهادهایی که ارتجایی هستن و الان میخوان به اصطلاح جانشین میگم الان هم ما در مثل مقطع 22 بهمن در مسئله جانشینی هستیم، یعنی اینکه به اصطلاح الان بیت رهبری و خامنه ای و پسرانش بیش از 30 ساله که مثل مافیا کشور رو مخفیانه و بیرحمانه به میل خودشون گردوندن و امروز نمیخوان و اصلا نمیتونن اون رو تحویل دیگران بدن. چرا؟ اونا تجربه کشته شدن پسر خمینی رو دارن که پس از مرگ پدرش کشتنش، بنابراین جانشینی که خامنه ای هم پسران او رو احتمالا خواهد کشت و به محاکمه خواهد کشید. پس رهبری باید تو خانواده اونها باقی بمونه و خودشون هم گفتن که ما حاضریم با آمریکا سازش کنیم، ولی بعد از این که به اصطلاح مجلس رو یک دست کردیم و الان هم دارن مجلس رو یک دست میکنن، پیشنهاد منم این است که مردم باید مسئله جانشینی رو خود به جای اینکه خارجی بیاد واسمون حل کنه مسئله جانشینی خامنه ای و این رژیم رو، باید خودمون مسئله جانشینی رو حل کنیم. نهاد سلطنت، نهاد روحانیت اسلام و قدرت‌های خارجی اینها بایستی که کنار گذاشته شن و مردم مواظب اینها باشن که نیان این مسئله جانشینی رو دو مرتبه نفع خودشون حل کنن.
بله، امیدوارم در این برنامه که انتصابات هستش مردم آگاهانه پای صندوق رای نرن و این یه مبحثی است که من فکر می‌کنم بذاریم برای دفعه بعد بشه بازش کرد و بیشتر صحبت کرد. با سپاس از شما جناب سنمراد. خب ما فرصت زیادی نداریم، دوست شاعر ما هم پشت خط منتظر هستن. درود بر شما جناب رشیدی، بفرمایید.
درود بر شما خانم عرفانی و همه شنوندگان. شعر این هفته من اسمش هست داد بیداد، امیدوارم لذت ببرید.
بفرمایید.
گیرم خدای شما از همه سر است، گیرم همه کف این دین مصور است، اما مگر نه در یک روز 700 گردن زدند، آمار نوشته و تصویر نگو هست چرند، چرا بر شما مرغ همسایه غاز است، چرا در هر گناه به سوی شما باز است، ای تیره تر از زوال سرنوشتتان، بوی گند گرفته این بهشتتان، هر روز جواب چرا مشت و خنجر است، هر روز خانواده ای اساسش جلوی در است، امروز که باتون بر فرق هر کس زنی، فردایت ملتمس کودک و مرد و زنی، این میز ریاست که با آن چنگ میزنی، این ایرانی که جاسوس انگ میزنی، دلپاکتر از هرچه تو معصوم پنداری، اینان والیان اصلی خاکند تو انکاری، از تبار دیگر آمده و مرا اشرار خانی، ای هرچه بر سر مردم باعث و بانی، در شهر به جز فقر و فلاکت و گرد نیست، سفسطه و مغلطه نامش خرد نیست. اهرمن ز اشک ملت شاد کرده اید، ز مال فقیر و یتیم شکمها باد کرده اید. مردم خدای نکرده مگر کور گشته اید، به جای کمک به هم از هم دور گشته اید. جای دعا بر فرج کسی که با عجم جهاد، جای دعا بر فرج کسی که با عجم جهاد، دست دعا به دامان شاهنشان باید نهاد. برخیز تا به حرمت ایران دعا کنیم، برخیز که هر کدام حق خود ادا کنیم. جای طواف و فریب این بت پرستان، بیایید فکر خاک باشیم وطن پرستان. این شیخ بر ایران و ایرانی آبرو نذاشت، هر جا رسید نفرت و شر و بدی بکاشت. قلمت بشکند تاریخ اگر از درد نگویی، میان شهر رفته و دردمند نجوی. ممنونم خانم عرفانی،
با سپاس از شما، روز خوبی داشته باشین. تا فرصت دیگر شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. با ترانه از امید توتیان برنامه پایان رسونیم. خاک پاک.
سرزمینم به چنگ هرز خصم در کمینم، نشست اهرمن بر آشیانم، به کند تیرگی بر آسمانم. هجوم بی امان دشمنانم، سکوت سهمگین مردمانم، نمانده چهره های آشنایم، نمانده دوستان ما وفایم. غروب آفتاب زرنگارم، شروع فصل سرد بی بهارم، تنین گریه های بی صدایم، در آغوش سرد سایه هایم، شکست بال های قمریانم، بریده شد گلوی بلبلانم، شرر زده به قلب کاروانم، زبان فتاد ساربانم. قسم به کوه‌های استوارم، قسم به دشت‌های لاله‌زارم، قسم به عارفان سر به دارم، قسم به صوفیان راز دارم، قسم به آن شهید بی نشانم، به رد خون سرخ جاودانم، به آن